الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صور انقلاب نسبت بود که ما در نکته ثالثه عرض کردیم اگر عامین من وجه داشتیم و بر هر کدام از آن مخصص منفصلی وارد شد که مورد افتراق را از آن گرفت، مثل یستحب و اکرام العالم که دلیل مخصص منفصل گفت لا یستحب و اکرام العالم العادل، و نیز خطاب داشتیم که یکره و اکرام الفاسق که مخصص منفصل گفت لا یکره و اکرام الفاسق الجاهل. بین محقق نائینی و مرحوم آی خویی اختلاف شد که آیا این دو مخصص منفصل هم در دائره تعارض مستقر قرار می گیرند و ساقط می شوند از حجیت یا نه. مرحوم آی خویی فرمود که این دو مخصص منفصل از حجیت ساقط میشن و تعارض رباعی الاطرافه، که ما وفاقا للوحوث با مرحوم نائینی موافقت کردیم، گفتیم تعارض بین دو عام من وجه در مورد اجتماع تعارض مستقره و این دلیل نمیشه که ما دست از اون دو مخصص منفصل برداریم. در کتاب ازوا و آراء به دفاع از مرحوم آی خویی برخواستند، گفتن که ما مخصص منفصلی را قرینه می دانیم و معتقدیم تعارضش با عام قابل جمع عرفی است و مستقر نیست، که عام ما محتمل باشه که نسبت به ما ادای تخصیص مراد جدی باشه. اگر یک عامی است که ما یقین داریم نسبت به ما ادای مورد تخصیص مراد جدی نیست، فقط در مورد تخصیص محتمل مراد جدی باشه، اون وقت بیاییم با این مخصص منفصل در این مورد تخصیص هم اون را هم کنیم بر این که مراد جدی نیست. این عقلایی نیست، این مستلزم طرح دلیل عام هست رأساً. در ما نحن فیه مشکل اینه، مشکل اینه که شما مجموع این دو خطاب مخصص منفصل را اگر بخواید اخذ کنید، یعنی مورد افتراق رو از اون دو عام بگیرید، فقط مختص کنید اون دعام را به مورد اجتماع در حالی که علم اجمالی دارید که یکی از این دو عام در مورد اجتماع مراد جدی نیست. یستحب و اکرام العالم و یکره و اکرام الفاسق نسبت به عالم فاسق که مورد اجتماع است، یقیناً یکی از این دو مراد جدی مولا نیست، چون تناقض می شود. هم اکرام عالم فاسق مستحب است هم مکروه است، این تضاد با هم دارند که منتهی به تناقض می شود. اون وقت شما وقتی علم اجمالی داشتی که یکی از این دو عام در ما ادای مورد تخصیص مراد جدی مولا نیست، یکی از این دو عام یقیناً در مورد اجتماع که ما ادای مورد تخصیص هست مراد جدی مولا نیست، خب تعارض مستقر میشه بین احد العامین که میدانید در مورد اجتماع که ما ادای مورد تخصیصان هست مراد جدی مولا نیست، با مجموع اون دو خطاب مخصص منفصل که میخواهند مورد افتراق هر دو عام من وجه را از اون دو بگیرند. یک وقت یک مخصص منفصل داریم، فقط داریم لا یستحب و اکرام العالم العادل، ولو ما قائل به انقلاب نسبت نشیم کمان که در بحوث نشدن، مشکلی نیست. ما نسبت به این عامی که طرف تخصیص هست علم نداریم، به این که ما ادای مورد تخصیصش مراد جدی نیست. شاید اون عامی که مراد جدی نیست اون عام آخر باشد، اما در مقام ما هر دو عام من وجهمون مخصص منفصل دارند و مجموع این دو مخصص منفصل را اگر ما بپذیریم و حجت بدانیم، یعنی اون دو عام من وجه مختص میشن به مورد اجتماع، در حالی که علم اجمالی داریم که یکی از این دو عام در مورد اجتماع مراد جدی مولا نیست. پس احد العامین بعد از تقدیم اون دو مخصص منفصل کلن مراد جدی مولا نیست. خب این منشأ تعارض میشه، تعارض رخ میده بین مجموع اون دو خطاب خاص با احد لا به عینه از این دو عام من وجه. اینو قیاس نکنید به اون فرمایش های خویی که دو متباین بود، دو خطاب متباین بود، هر کدام یک مخصص منفصلی داشت و با مسلک انقلاب نسبت تبدیل می شد به عام من وجه. اونجا آی خویی درست میگن، خب تعارض بین سند اون دو خطاب متباین بود، این دو مخصص منفصل آمد تبدیل کرد اون دو خطاب متباین رو به عموم منوج، و بعد از آن اتفاقا خدمتی که میشه به اون دو خطاب متباین اینه که تعارض سندی بین اونا از بین میره. فوقش این دو تا مخصص منفصل که منشأ شد خطابین متباینین ما عامین منوج شد، میگیم در مورد اجتماع تعارض و تساقط میکنن، اما مورد افتراقشون حجته. البته خوب بود ایشون فرض کنه مورد افتراقشون اینقدر گسترده باشه که لغویت و استهجان لازم نیاد. به هر حال این محصل فرمایش کتاب ازوا و آراء هست. به نظر ما این فرمایش ناتمام. ما یک مطلب رو از بحوث نمیپذیریم که ایشون فرض کرد اگر اون چهار خطاب در مجلس واحد بودن باز عرف دو خطاب خاص را حجت میدونست، ظهور منعقد میشد در بله. این رو ما با صاحب کتاب ازوا و آراء هم نظریم که اگر در مجلس واحد مولا بگه یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام الفاسق، لا یستحب و اکرام العالم العادل، لا یکره و اکرام الفاسق الجاهل، قرف میگه آقا ما نفهمیدیم مراد جدی مولا چیه. دو تا خطاب خاص رو اغلا بگن ظهور تصدیقیش در اراده جدیه منعقد میشه و حجت نه، این مشکل، اینو ما قبول داریم. اما با توجه به مبنای خودمون که معتقدیم ممکنه دو خطاب یا چهار خطاب در کنار هم مشکل داشته باشن ولی جدای از هم جمع عرفی داشته باشن، با توجه به مبنای خودمون داریم میگیم ها. قبلا مثال میزدیم میگفتیم در مجلس واحد اگر از مولا سوال کنن ظرفی که در او خمر ریخته شده چطور تطهیر بشه، امام بفرمان که سه بار آن را بشویید، هفت بار آن را بشویید. عرف یا بالاخره سه بار بشوییم یا هفت بار، تحیر برای عرف پیش میاد. اما اگر در دو مجلس باشه همونطور که آقای خویی در فقه دارن، عرف اون اغسل و سبع مرات و حمله بر استحباب میکنه. با این مبنا ما داریم پیش میریم، میگیم آقا انصافا این فرمایش کتاب ازوا و آراء درست نیست که اون دو خاص منفصل هم طرف معارضن. چرا؟ به خود ایشان نقض میکنیم، میگیم آه یادتون هست شما در یک بحثی در گذشته که خیلی هم دور نیست، جلد سه کتاب ازوا و آراء صفحه 427 با بحوث موافقت کردید، بحوث جلد 7 صفحه 209 که گاهی مقتضای جمع عرفی بین عام و خاص این تخصیص بزنیم عام را به نحوی که غیر از مورد تخصیص رو باید حمله بر تقیه کنیم یا حمله بر یک امر تکوینی بکنیم که حجت شرعیه نیست. بعضی ها اشکال کردن گفتن آقا این معناش الغاء حجیت عامه، این مخصص منفصل رو میایید بر عام مقدم میکنید، بعد از تخصیص چی میمونه تحت اون عام؟ یک فردی میمونه که اونم حمله بر تقیه باید بشه. در بحوث گفتن به ما چه؟ ازوا آراء هم پذیرفت، گفتن ما دلیل حجیت خطاب عام رو که میبینیم میگه اگر این عام بعد از ملاحظه قرائن که یکیش همون قرینه منفصل است. حجیتش اثر عملی داشت، حجت. اثر عملی نداشت، حجت نیست. اگر یه عامیه مخصص منفصل داره، خب مولا نسب قرینه عامه کرده که من روشم اینه که بر مخصص منفصل اعتماد میکنم. عرف میگه جمع کن این مخصص منفصل رو با اون عام. اگر این عام بعد از این جمع با این قرائن نسبت به ماعدای مورد تخصیص اثر عملی داره، حجیتش حجته. ما بیش از این دلیل نداریم. مثال می‌زدیم، می‌گفتیم در این که اون خطاب در ماعدای مورد تقیید حمله بر امر تکوینی میشه، می‌گفتیم قلت العیال عهد الیسارین، یا الغنی یکرم لغناه. می‌گفتیم خب دلیل مخصص منفصلی، مقید منفصلی آمد ترغیب کرد به تکثیر نسل، ترغیب کرد به عدم اکرام غنی لغنا. میفهمیم اون قلت العیال احد الیسارین یکرم الغنی لغنا اخبار از امر تکوینیه، نه از حکم شرعی. اونم که حجت نیست، اون منجزیت و معذریت نداره. خب نداشته باشه. ما اول عام رو با مجموع قرائن باید لحاظ کنیم، باید ببینیم اثر عملی داره یا نداره. آیا اثر عملی داشت حجت، نداشت حجت نیست. اجازه بفرمایید. فرض اینه مولا اعلان عمومی کرده، گفته ایها الناس من خطابات عامم فرض کنید تا یک ماه ممکنه مخصص منفصل برش وارد بشه. مثال میزنم، خب امروز مولا گفت یستحب و اکرام العالم، فردا گفت یکره و اکرام الفاسق. ما تا یک ماه صبر میکنیم، میبینیم یه روز مولا گفت لا یستحب و اکرام العالم العادل. خودش گفته که من عموماتم تا یک ماه ممکنه مخصص منفصل داشته باشه. فرض اینه که روش ائمه‌رم کشف کردیم که اعتماد میکنن بر مخصص منفصل، ولی زاجی هم عرفیه دیگه. خب عرف میگه که این خطاب نسبت به اون خطاب عام قرینیت داره، مفسر مراد جدی از اوست. اون خطاب یکره و اکرام الفاسق هم بعد از مدتی اومد لا یستحب و اکرام الفاسق الجاهل، اونم عرف همینجور میگه. بعدش هم میبینه که این دوتا خطاب عامین منوج قبلن هم تعارض مستقر داشتن تو عالم فاسق، حالا هم تعارض مستقر دارن. من قبول دارم اگر شک بکنیم در بناء عقلا بر حجیت این مخصص منفصل، پس عدم حجیته. منتها کلام در اینه که بعد از این که شما میگید مخصص منفصل مفسر نوعیست، مفسر نوعی و غلائیست نسبت به خطاب آن، خب اینجور تفسیر میکنه خطاب آن را. حالا نتیجه این تفسیر اینه که خطاب اینه عامین من وجه عملا میشن متباینه، لا حجت از یک نوعش تبدیل میشه به یک نوع دیگره، تعارض سندی میشه. خب بشه به قول خود شما، مگه ما نذر کردیم نقل به معنا بکنیم دیگه؟ مگه ما نذر کردیم که عام علا ای تقدیرن سندش حجت باشه؟ مگه شما نفرمودید که اگر ما بدانیم غیر مورد تخصیص مراد جدی نیست بلکه تقییتاً صادر شده، این دلیل نمیشه که ما تخصیص نزنیم عام را به این مخصص منفصل؟ بله، اگر من بدانم، خوب دقت کنید، اگر من بدانم این دو مخصص منفصل در مقام اگر مراد جدی مولا باشند، پس یکی از اون دو خطاب عام اصلا صادر نشده. اگه بدانم این دو مخصص منفصل اگر مراد جدی مولا باشه، یکی از اون دو خطاب عام منوج اصلا از مولا صادر نشده. بله معلومه اینجا تعارض رخ میده بین این دو مخصص منفصل با مجموع اون دو عام، چون علم اجمالی به عدم صدور پیدا میکنم. فرض ما جاییه که احتمال صدور هر چهار خطاب رو میدیم، احتمال میدیم یکی از این دو عام منوج صدر تقیتن، اونی که مولا گفت یستحب و اکرام العالم اصلا ممکنه صادر شده باشه تقیتن، و الا از مولا اگر میپرسیدیم میفرمود استحبابی در کار نیست، اکرام عالم عادل که واجبه، اکرام عالم فاسقم اصلا مستحب نیست، نه واجبه نه مستحب. چرا فرمودید یستحب و اکرام العالم؟ آقا تقیه کردیم. جواب داد خود ازوا و آرا طبعا للبحوث، گفت ما همچو اصالت سندی نداریم، ما بعد از ملاحظه با قرائن منفصله اگر اثر عملی داشت اون دلیل حجیت سند عام یعنی نسبت به ما ادای تخصیص، احتمال دادیم مراد جدی است اخذ میکنیم. اگر بدانیم که نسبت به ما ادای مورد تخصیص به دایی اراده جدی صادر نشده، خب وجهی نداره ما تعبد به سند عام پیدا کنیم چون اثر عملی نداره. خب تصریح کرد از وارا، نگاه کنید اگه اون حرف درسته پس این چیه؟ اما اینی که ایشون فرمود که آقا این نقض با آقای خویی وارد نیست، که نقض شد ما هم نقض کردیم به اون بیان آقای خویی در خطابین متباینه، آقا نقض گفت الامثال تضرب ولا تقاس، النقض یضرب ولا یقاس. نقض باید ببینیم به چی کردیم، ما که نگفتیم من جمعی الجاد این دو مورد شبیه همن. آقای خویی فرمود تعارض رباعی الاطراف در این خاصین و عامین منوج، چون یکی رو اگر برداریم اون ستا با هم زندگی مسالمت آمیز دارن و هم جمع عرفی دارن، انقلاب نسبت میشه. ما این خطاب لا یکره و اکرام الفاسق الجاهل رو برداریم، مشکلی نداریم. اینجور فرمود آقای خویی، فرمود اون خطاب لا یستحب و اکرام العالم العادل یستحب و اکرام العالم رو تخصیص میزنه، نص میشه در مورد اجتماع، او هم تخصیص میزنه عام منوج دیگر رو، که ما هم اینو پذیرفتیم. ما اشکال کردیم با آقای خویی، یعنی این انقلاب نسبت رو پذیرفتیم ها، گفتیم آقا این انقلاب نسبت بین سه خطاب دلیل نمیشه که خطاب چهارم که اومد تعارض رباعی الاطراف بشه. شاهد گرفتیم کلام خود ایشونو در خطابین متباینه که اونجا اگر خطاب چهارم هم نبود انقلاب نسبت میشد دیگه، اغسل صوبک مره، اغسل صوبک مرتین، اغسل هو بالماء القلیل مرتین. خب اگه این سه تا بود انقلاب نسبت میشد دیگه، میشد اغسل هو مرتن الا بالماء القلیل، خب این میشد اخص از اون اغسل هو مرتین. اغسل هو مرتین رو هم میکنیم بر غسل به ماء قلیل. خطاب چهارم که میگه اغسل هو بالماء الجاری مرتن واحده، آمد کاسه کوزه ما رو به هم ریخت دیگه، نتونستیم انقلاب نسبت موجهی داشته باشیم، چون تباین تبدیل شد به عموم منوج. ما گفتیم آقا اونجا هم اگه این خطاب چهارم نبود انقلاب نسبت موجه داشتیم که جمع عرفی داشت به نظر شما، اما اونجا دلیل نشد بگید تعارض رباعی الاطرافه. خودتون گفتید دوتا خاص حجتن به نامعارض. ما نقضمون با آقای خویی این بود، ما نخواستیم بگیم این دو مورد نقض متشابه من جمیع الجهات هست. و لذا به نظر ما حق با مرحوم نائی نیست، کما وافق معه صاحب البحوث، حق با مرحوم آقای خویی و صاحب ازوا در این مسئله نیست. از این بحث بگذاریم. تا حالا بحث ما راجع به انقلاب نسبت با همه توضیحاتی که دادیم این بود که انقلاب نسبت از تعارض مستقر تبدیل بشه به تعارض غیر مستقر. اما گاهی صورت ثانیه انقلاب نسبت اینه که دو خطابن جمع عرفی دارن، تعارض مستقر نیست بینشون، بعد یک خطاب سوم میاد نحوه جمع عرفی رو عوض میخواد بکنه، از جمع حکمی میخواد تبدیل کنه به جمع موضوعی. مثلا یه خطاب میگه اکرم العالم، یه خطاب میگه لا بأس به ترک اکرام العالم، جمع عرفی داره حمله بر استحباب. تو میخواییم جمع عرفی بکنیم بگیم یستحب با اکرام العالم، اینیم سر و کله خطاب سومی و جا رجل من اقصى المدینة یسعا، اومد گفت که قال المولا اکرم العالم العادل. انقلاب نسبتی ها باید چی بگن؟ باید بگن این اکرم العالم العادل اخص موضوعی است از خطاب لا بأس به ترک اکرام العالم. میشه لا بأس به ترک اکرام العالم الفاسق. خب لا بأس به ترک اکرام العالم الفاسق اخص مطلق میشه از اکرم العالم، و اکرم العالم رو باید جمع موضوعی کنیم، حملش کنیم بر عالم عادل. اکرم العالم شد مختص عالم عادل و شد وجوب، جمع موضوعی شد دیگه. لا بأس به ترک اکرام العالم هم شد بر عالم فاسق. من به نظرم میاد ضد انقلاب نسبت ها هم و این نیست همینو بگن. چرا؟ برای اینکه اونا ضد انقلاب نسبتن دیگه، ضد تمام موازین که نیستن که. خب اصلا خطاب اکرم العالم و لا بأس به ترک اکرام العالم شما جمع عرفی بکنید، ما که حرفی نداریم. ببینید اکرم العالم و لا بأس به ترک اکرامه با هم جمع کنید بشه یه خطاب، بازم اکرم العالم العادل مخصص موضوعیه دیگه، از این بالاتر نیست که ما خطاب اول و دوم رو گفتیم از کنه و صدر و فیمت زن واحد. فرض اینه و بعیدم نیست جایی که تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاد، عرف جمع موضوعی رو مقدم میکنه بر جمع حکمی. فرض که اونو در مجلس واحد صادر شدن اکرم العالم ولا بأس به ترک اکرامه، یعنی یستحب با اکرام العالم. اگه یه جا بگی یستحب با اکرام العالم، یه جا دیگه بگه اکرم العالم العادل، آیون میگن در مورد عالم عادل میگیم وجوبم داره اکرامش، نه تنها مستحب، نه تنها مطلوبه بلکه واجبم هست. اینم راجع به صورت ثانیه. صورت ثالثه انقلاب نسبتی است که در نسب متوافقه است. یعنی چی؟ یعنی یک عام داریم دو تا خاص. بله بله، نسبت به عالم، نسبت به عالم ما طبق بیان ما میشه عالم عادل وجوب اکرام داره، عالم فاسق استحباب اکرام داره. ما هدفمون اینه نسبت به عالم عادل باید ملتزم بشیم به مفاد وجوب اکرم العالم عادل. حالا نسبت به این که اکرام عالم عادل لا بأس است، یعنی اباحه بالمعنى الاخص بشه یا مستحبه، خب ممکنه انقلاب نسبتی ها بگن ما دیگه دلیل بر استحباب اکرام عالم فاسق نداری، چون اکرم العالم رو هم کردید بر عالم عادل، لا بأس رو هم کردید بر عالم فاسق. ولی ما امتیاز بیشتری داریم، میگیم نسبت به عالم فاسق هم خب خطاب اکرم با لا بأس جمع عرفی داره، نسبت به عالم فاسق میشه استحباب، نسبت به عالم عادل میشه وجوب به خاطر خطاب سوم. صورت ثالثه اینه که ما یک عام می‌داریم دو تا خاص. بعضیا شبهه کردن گفتن ببینید گاهی یک خاص اول صادر شده، مثلا مولا روز اول که گفت یجب و اکرام العالم، فرداش گفت که لا تکرب العالم الشاعر، پس فرداش گفت لا تکرم العالم الفاسق. السابقون اولئک المقربون. ممکنه این شبهه پیدا بشه که بگیم خب اول اون مخصص اول رو بیایید و عام بسنجید، چون روز دوم عام ما حجت شد، یا به تعبیر بعضی ها ظهور تصدیقیش عوض شد، شد اکرم العالم غیر شاعر. درسته؟ خب اکرم العالم غیر شاعر با لا تکرم العالم الفاسق نسبتش چی میشه؟ عموم منوج میشه. واجب است اکرام عالم شاعر سواء کان عادلا او فاسقا، لا تکرم العالم الفاسق سواء کان شاعرا او غیر شاعرا. ولی این یک توهمیه، بزرگان ما همونطور که میاد گفتن نه سبق و لحوق زمانی اینها تأثیر نداره در این که خاص اول رو ببریم کنار عام و عام رو تخصیص بزنیم با این خاص اول، بعدن نسبتش رو با عام دوم بسنجیم. و عجیبه ظاهر کلام امام در رسائل اینه که اینجا هم انقلاب نسبت رو قبول کرده، ظاهرش اینها ما بعید میدونیم، ما بعید میدونیم امام با اون دقت نظر اینجا هم بیاد انقلابی بشه. نه دیگه، انقلابی در همون صورت اولا که نسب متخالفه بود، اینجا نسب متوافق است. یعنی چی نسب متوافقه؟ یعنی یه عام داریم دو تا خاص، نسبت هر دو خاص با عام عموم و خصوص مطلقه. بله اگر عام با خاص اول جمع کنیم، بعد عام مخصص با اون خاص اول رو بریم با خاص دوم نسبت سنجی کنیم، انقلاب نسبت میشه. ولی اصلا عرفی نیستیم، این اصل مدعای ماست. ولی اجازه بدید این رو در بحث‌های آینده بیشتر توضیح بدیم، چون فاضل نراقی نقل شده که گفتن اگر یکی از این دو مخصص ها قطعی باشه و دیگری ظنی، مخصص قطعی به منزله مخصص متصل گرفته شده تو کلام فاضل العراقی. اون لا تکرم العالم الفاسق مهم نیست که متأخره، مهم نیست که قطعی و صدوره. او دیگه قطعی و صدوره دیگه، اون میشه اکرم کل عالم لیس به فاسق. ولی لا تکرم العالم الشاعر ظنی و صدوره، او رتبش متأخره. که اینم به نظر ما درست نیست. قطعی و صدور بودن مخصص به معنای مخصص متصل بودن نیست. ظهور عام شکل گرفته در عموم. عقلا میان این دو خاص رو ولو یکی قطعی و صدور باشه دیگری ظنی در رتبه واحده با عام میسنجن و عام را به وسیله اون دو تخصیص میزنن. حالا این ادعایی است که عرض میکنیم، ولی قبل از این که این ادعا رو بیشتر بررسی کنیم اجازه بدید صورت فرض اولی که در اینجا مطرح شده برای مخصصین عام واحد عرض کنم. فرض اول اینه که دو تا مخصصه، موضوعشون با هم فرق میکنه. خب اگر دو تا مخصصه موضوعشون هم با هم فرق میکنه، تا مستلزم تخصیص مستهجن نباشن مشکلی پیش نمیاد. اکرم کل عالم یه خطاب میگه لا تکرم نحوی، خطاب میگه لا تکرم صرفی. حالا فرض کنید صرفی غیر از نحوی است، نسبتشون متخالفه. یا لا تکرم العالم الاموی، لا تکرم العالم العباسی، نه تخصیص مستعجنی لازم بیاد نه مشکلی پیش میاد. عام رو با هر کدوم از این دو خاص هم بسنجید باز با خاص دیگه نسبتش عموم و خصوص مطلقه. شما از اول هم اگه میگفتی اکرم کل عالم لیس به امویه، خطاب لا تکرم العالم العباسی میشد اخص مطلق از او، اصلا مشکلی پیش نمیومد. اما به شرط اینکه جمع بین این دو خاص مستلزم تخصیص مستهجن یا عدم مورد برای عام نشه. اما اگه خطاب عام میگه یستحب با اکرام العالم، یه خاص اومد گفت یحرم و اکرام العالم الفاسق، یه خطاب دیگه اومد گفت یجب و اکرام العالم العادل، یه نگاهی میکنیم به این یستحب با اکرام العالم میبینیم پژمرده شده، میگه خب مؤمن آخه دیگه موردی برا من موند؟ بعضی ها میگن بله، ما نظر فقهی من این است که شق ثالثی داریم که نه عادل نه فاسق. کی؟ اون بچه‌ای که تازه بالغ میشه هنوز نتونسته بره به مجلس گناه، نه اینکه آدم خوبیه نه اینکه عادله، زمینه گناه براش فراهم نشده، اون نه فاسقه چون لم یرتکب ذنبا. از بچگی درس میخوند. شما مگه از بچگی درس نخوندید؟ نه عادله چون ملکه عدالت نداره، استقامت نداره در جاده شریعت. استقامت یعنی کف نفس داره از حرام. فاسق هم نیست چون اتفاقا تا حالا گناه نکرده. میگیم آقا یستحب و اکرام العالم منحصر بشه به همچه موردی، این فرد نادر میشه. خب اینجا بحث بازم دعوا شروع میشه. دعوای چی؟ دعوا اینه صاحب کفایه فرموده تعارض بین عام و مجموع الخاصه، اینه مجموع این دو تا خاص، نه تک تک ها، مجموع این دو خاص. یک طرف عام یک طرف تعارض میکنه. بعضی ها مثل آی خویی و ما همین رو قبول داریم، گفتن نه تعارض ثلاثی الاطرافه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این سه خطاب رو حساب کن بگذار یک طرف، دو تا خطاب رو هم بگذار یک طرف، انحصار نداره عام رو بگذاری این طرف، مجموع اون دو خاص رو بذاری اون طرف، نه یه دونه از این خاصا رو بذاری این طرف، یحرم و اکرام العالم الفاسق، اون یستحب و اکرام العالم با یجب و اکرام العالم العادل هم بذار اون طرف، بین این خطاب خاص و مجموع اون عام و خاص دیگر تعارض. تعارض ثلاثیه، یعنی ثنایی نیست که فقط عام یک طرف و مجموع اون دو تا خاص یک طرف باشه، نه شما میتونید به جاش یه خاص رو بذارید این طرف، عام و خاص رو بذارید در طرف دیگه. این چه ثمره ای داره؟ ثمرهش در بحث مرجحات ظاهر میشه، در نگاه کردن به مرجحات خیلی فرق میکنه. حالا فرقش چیه؟ انشاءالله فردا عرض میکنم.